فصل چهلم، فراتر از همراستایی، هماهنگی. چندی پیش ماشینم در حین رانندگی به سمت راست منحرف شد. نمیدانستم چگونه باید آن را تعمیر کنم. من از آن دست آدم هایی هستم که زیاد از ماشین سردر نمی آورند. بنابراین ماشین را پیش مکانیک بردم تا نگاهی بیاندازد و آن را تعمیر و تنظیم کند، تا همه قسمت‌ها در هماهنگی با هم کار کنند. وقتی یک ماشین تنظیم شده باشد، سوخت کمتری مصرف می‌کند و به اصطلاح نرم‌تر حرکت می‌کند. همین مطلب برای همراستا و هماهنگ کردن همه جوانب خدمات ما نیز صدق می‌کند. ما باید این کار را آگاهانه و آمدانه انجام دهیم و هرگز به هماهنگ سازی همه قسمت‌های خدمتمان بی توجهی نکنیم. افرادی که در این زمینه مهارت دارند می‌دانند که چگونه باید بر سازمان تأثیر گذارند و سیستم‌ها و ساختارهای مختلف آن را با یکدیگر هماهنگ کنند و باعث افزایش بازدهی آن سازمان شوند. تنها در این صورت است که تلاش‌های ما هدر نمی‌رود و ما می‌توانیم خدمتی سالم داشته باشیم. تنظیم کردن و همراستا کردن تمامی جنبه‌های خدمتی بسیار مهم است و امروزه کنفرانس‌های بسیاری در این رابطه تشکیل می‌شود. همه ما می‌خواهیم که خادمین و خدمت ما در یک مسیر واحد حرکت کنند. هرچند تنظیم و همراستا نمودن همه این فاکتورها کار مفید و خوبی است، اما کافی نیست. تفاوت بزرگی در میان تنظیم یک ماشین و تنظیم یک سازمان وجود دارد. این تفاوت میان اجزای یک ماشین و اجزای یک سازمان است. تنظیم یک ماشین فرایندی است مکانیکی، اما تنظیم و هماهنگ نمودن مردم با یکدیگر کاری است طاقت فرسا. بسیاری از رهبران همراستا نمودن خدمات مختلف در سازمان خود را صرفاً فرایندی مکانیکی می دانند و اهمیت روابط میان مردم را نادیده می گیرند. آهنربایی را بر روی یک میز تصور کنید که مقداری براده آهن در اطراف آن وجود دارد. زمانی که آهنربا را حرکت می دهید، براده ها شروع به حرکت می کنند. نیرویی که آهن ربا به براده ها وارد می کند باعث می شود که همه این براده ها در یک راستا قرار بگیرند و حرکت کنند. آهن ربا با اعمال نیرو باعث همراستایی براده های آهن می شود. اما استفاده از زور باعث همراستا شدن قسمت های مختلف یک سازمان نمی شود. انسان ها مانند براده آهن در یک راستا قرار نمی گیرند. قدرت و نیرو ممکن است باعث همراستایی سیستم ها در یک سازمان شود، ولی باعث همراستا شدن قلب های افراد نخواهد شد. برای همین است که یک سازمان سالم باید نه تنها به همراستا کردن افراد با یکدیگر توجه کند، بلکه باید به هماهنگی آنها و همدلی آنها نیز اهمیت دهد. هماهنگی مفهومی است که در ارتباط با قلب افراد است. مفهومی است که در آن روابط بین مردم اهمیت داشته و در این روابط است که مردم با یکدیگر به صورت هماهنگ کار می‌کنند. ممکن است من با استفاده از جایگاه خود و استفاده از قدرت باعث همراستا شدن قسمت‌های مختلف یک سازمان شوم، اما هماهنگی تنها زمانی ایجاد می‌شود که افراد با یکدیگر رابطه داشته باشند. زمانی که افراد تحت رهبری ما به ما اعتماد کنند و بدانند که به آنها اهمیت داده می شود، این هماهنگی ایجاد خواهد شد. به عنوان یک رهبر باید هنر هماهنگ کردن مردم را بیاموزیم. این هنر مهارتی است ظریف که در جداول سازمانی و روش‌های مدیریتی دیده نمی شود، اما تأثیر بسزایی در ثمر بخشی سازمان دارد. اگر در میان افرادی که در یک سازمان خدمت می کنند عدم اعتماد و اختلال در عمل کرد وجود داشته باشد، فرق نمی کند که من به عنوان رهبر چقدر برای همراستا کردن آنها نیرو صرف می کنم تا سازمان به سوی یک هدف حرکت کند. این امکان وجود ندارد که به افراد بی توجهی کنیم و از آنها انتظار داشته باشیم که به طور مؤثر تحت رهبری ما هماهنگ خدمت کنند. همراستایی بر اهداف سازمان تمرکز دارد، در حالی که هماهنگی بر روابط میان مردم. بنابراین چگونه می توانید افراد را با یکدیگر به طور صحیحی هماهنگ کنید تا بتوانند از لحاظ عاطفی و احساسی رضایت و کفایت داشته باشند؟ پیش از آن که با شما چند پیشنهاد عملی را در میان بگذارم، اجازه دهید هشدار مهمی را به شما گوشزد کنم. سعی نکنید در این کار تقلب کنید. سعی نکنید به صورت ظاهری و مصنوعی هماهنگی را در میان اعضای سازمانتان ایجاد کنید. مایکل آبراشوف در کتاب خود به نام این کشتی توست چنین میگوید: افرادی که شما رهبریشان میکنید بیش از آنچه تصورش را میکنید تیز هوش و نکته سنج هستند و همیشه میدانند که در سازمان چه خبر است و چه اتفاقاتی میافتد، حتی اگر شما نخواهید که آنها از وضع موجود با خبر باشند. به افراد تیمتان باور داشته باشید. انسانهای عصر ما همگی کوله پشتی از احساس عدم امنیت و محکومیت را با خود حمل می کنند. آخرین باری که در چشمان یکی از اعضای تیمتان نگاه کرده به او گفته اید که به تو باور دارم و میخواهم هر کاری که در توانم هست را برای پیروزی تو و موفقیت تو انجام دهم، چه زمانی بوده است؟ تحسین کنید. عملکرد و اعمال صحیح را تحسین کنید. اعضای تیمتان را مانند قهرمانان تحسین و ستایش کنید. بنابر گزارش اداره کار آمریکا، یکی از دلایلی که افراد شغل خود را ترک می کنند این است که احساس می کنند از کارشان قدردانی نمی شود. بر اساس یکی از آمارهای تعجب آور، 65% از مردم آمریکا چنین گفتند که هیچ تشویق و قدردانی و تشکری برای کار مفید و خوب خود در سال گذشته دریافت نکردند. هرچند خوب است که در جمع از افراد گروه خود به خاطر کارشان تشکر کنیم، اما نباید فراموش کنیم که افراد را به طور شخصی و رو در رو در همان لحظه‌ای که کارشان مفید و خوب بوده تشویق کنیم. انجمنی تشکیل دهید. برای ایجاد و تقویت حس یک خانواده بودن در میان اعضای گروهتان تلاش کنید. همه ما دوست داریم با افرادی کار کنیم که با آنها دوست شده ایم تا افرادی که صرفاً با آنها همکار هستیم. در جلسات خود زمانی را برای داشتن روابطی صمیمانه اختصاص دهید. با هم دعا کنید و تولدها را جشن بگیرید. با اعضای دیگر گروهتان و همسرانشان برای صرف شام به رستوران بروید. این کار فواید بسیاری دارد و باعث از بین رفتن یخ موجود در روابط می شود و در ایجاد همراستایی در میان افراد تیم و به هماهنگ شدن آنان کمک می کند. به دقت گوش کنید. به نظرات اعضای تیمتان گوش کنید. گوش کنید که چرا ناامید و درمانده هستند. همواره در دسترس آنها باشید. به آنها به صورت متمرکز و بدون هیچ عجله‌ای توجه نشان دهید. در یک شوی تلویزیونی معروف به نام رئیس نهایی، مدیر اجرایی یک شرکت بزرگ تصمیم می‌گیرد که با کارمندان خود وارد روابطی صمیمانه شده و با آنها مکالمات روزمره و ساده‌ای داشته باشد. این کار او نه تنها باعث کسب احترام بیشتر از سوی کارمندان می شود، بلکه به خود مدیر نیز دیدگاهی تازه از افراد و شناخت کارمندان می بخشد. این کار او همچنین باعث ایجاد محبتی عمیق و توجه بیشتر نسبت به اعضای گروهش می شود. توجه مدیر این شرکت به اعضایش به همراستایی و هماهنگی آنها کمک کرده بود. دائما با افراد گروهتان در ارتباط باشید. ارتباط میان اعضای یک سازمان بزرگترین چالش پیش روی مدیران آن است. همچنین زمانی که یک خدمت و یک کلیسا رشد می کند، ارتباطات آن افراد نیز پیچیده تر و سخت تر می شود. همیشه این واقعیت وجود دارد که وقتی افراد با یکدیگر ارتباطی ندارند و از یکدیگر بی خبرند، نسبت به هم بدبین می گردند. به عبارتی دیگر، نبود ارتباط باعث افزایش منفی نگری و بدگمانی می شود. هیچ چیز نمیتواند به اندازه غافلگیری از یک اعلان عمومی به طور مستقیم شما را تحت تأثیر قرار دهد و تضعیفتان کند. اگر قصد دارید هماهنگی میان اعضای تیمتان از میان برود، تصمیمات را در تنهایی بگیرید. در فضایی که در آن هماهنگی وجود دارد، افراد احساس می کنند خود نیز در تصمیم گیری ها شرکت دارند و فقط خبر تصمیم گیری ها به گوش آنان نمی رسد. به خاطر روند پرسرعت امور در کلیسای سادلبک، ارتباط سالم با دیگران تبدیل به یک چالش بزرگ شده بود. برای اینکه بتوانیم با یکدیگر به صورت بهتری در تعامل و ارتباط باشیم، به طور مرتب این سوال را می‌پرسیدیم که چه کسی سوالی دارد یا چه کسی بنابر آنچه امروز صحبت شد سخنی دارد یا تصمیم گیری های امروز ما چه تأثیری بر دیگران خواهد داشت. تصمیماتی که آن روز اتخاذ می‌شد سریعاً به دیگر خادمین اطلاع داده می‌شد. هیچ نکته غیر روحانی در شوخی کردن وجود ندارد. اغلب خادمین کلیسایی که من می‌شناسم دارای حس شوخ طبعی هستند. همه ما می‌دانیم که خدمت ما خدمتی جدی است و مردم همیشه نیازهای متفاوتی دارند، اما هیچ گروه خدمتی نمی‌تواند هر لحظه به نیازها و خواسته های مردم بیاندیشد. تیم باید بیاموزد که در کارهای خود دارای ریتمی سالم باشد و باید در این ریتم شوخ طبعی، خنده و شوخی نیز گنجانده شود. مطمئن باشید که با این روند گروه سالمتری خواهید داشت. میخواهم شما را دعوت کنم که برای ایجاد هماهنگی بیشتر در تیمتان وارد عمل شوید. زمان بیشتری را در این هفته به جای همراستا کردن افراد به هماهنگ کردن آنها اختصاص دهید. بیشتر بر افراد تمرکز کنید تا برنامه ها. مکالماتی با حوصله و بدون عجله با اعضای تیمتان داشته باشید. مکالماتی که در رابطه با کارها و حیطه رهبریشان نباشد، بلکه درباره زندگی شخصی آنها باشد. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. چه امتیازی به همراستایی تیم خدمتیتان می دهید؟ چرا؟ 2. چه امتیازی به هماهنگی اعضای تیمتان می دهید؟ چرا؟ 3. هماهنگی در پی داشتن ارتباطی سالم ایجاد می شود. ارتباطی که بر اساس اطمینان متقابل است. چه امتیازی از شماره 1 تا 10 به اعتماد بین اعضای تیمتان می دهید؟ خودتان چه احساسی درباره این امتیاز دارید؟ 4. کدام یک از پیشنهاداتی که در این بخش ذکر شد برای ایجاد هماهنگی در تیم خدمتیتان کمک می‌کند؟